أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز. بحث ما درباره مبانی حکمرانی اسلامی بود. در مباحث گذشته مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی رو بحث کردیم، مبانی معرفت شناختی هم بحثای عمدش گفته شد. یه تتمی از بحث مونده که خدمتون عرض میکنم. علم در حکمت و شریعت به معنای مطلق آگاهی است که ارزش ذاتی هم دارد. یعنی علم در اسلام و در فلسفه اسلامی ارزش ذاتی دارد. علم برای علم، هرچند توصیه اولیاء الهی بر این است که دنبال علم نافع بروید. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. برای اینکه اونقدر کشف حقیقت گسترده است که برای یک انسان میسر نیست که تمام علوم رو کسب بکند، لذا علمی که ناظر به نیازهای زمانش باشد، گره گشایی بکند، این علم باید به دست بیاد، و الا خود علم ارزشش ذاتی است. لکن به لحاظ این که گره ها و نیازهای انسان ها را برطرف کند، توصیه شده سراغ علم نافع برید. یعنی علمی که کارکرد امروزی داشته باشد، گره های زمانه رو برطرف بکند، و علمی هم که در حکمت و شریعت بیان شده اعم به معنای مطلق آگاهی است و اعم از علم حصولی و علم حضوری است. و توضیح داده شد که خداوند سبحان در قرآن می‌فرماید که انسان در دوره جنینی علم حضوری دارد، ولی وقتی به دنیا میاد علم حصولی پیدا می کند. توجه دارید؟ خیلی این نکته ظریفی هست. وقتی می فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این معناش این است که انسان در دوره جنینی از علم حضوری برخوردار است. چرا؟ چون و نفس و ما سواها در دوره مثلا 3 ماه و نیم تا 4 ماهگی جنین رو شامل میشه. توجه دارید؟ انسان در دوره مثلا 14 هفته دیگه بدنش، جنینش تکمیل میشه و نفخ روح میشود، نفخت فی من روحی. و عرض کنم خدمت شما تو این مرحله فعلهم آفجورها و تقواها، یعنی نفس ملهمه پیدا می کند، علم حضوری پیدا می کند. اما علم حصولی در دوره جنینی ندارد. البته جنین به محرک بینایی پاسخ میده، ولی پاسخش در مایه ای که در جنین هست، امینوتیک دارن همچه اسمی داره، واکنش خاصی برای دیدن نداره. توجه دارید؟ طبق اونچه که الان حتی با این ابزاری که الان وجود داره و جنین رو میتونن بررسی کنن و شناسایی بکنن، فقط میتونن ببینن، یعنی این مقدار کش شده که واکنش به محرک‌های درونی و بیرونی دارد، ولی دیدن و شنیدن ندارد. وقتی تولد پیدا میکنه دیدن و شنیدن شکل پیدا میکنه. لذا خداوند سبحانه میفرمه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا ان السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. واقعا یک آیه معجزه الهی است. یعنی وقتی به دنیا انسان ها به دنیا میان، خداوند با سمع و ابصار و افئده ای که داده است علم حصولی پیدا میکنن. لعلکم تشکرون یعنی شکر عملی هم داشته باشن، یعنی از این ابزار معرفت استفاده کنن. و توضیح دادم خدمت شما که معرفت که مطلق آگاهی بود به علم حصولی و حضوری تقسیم شد، یک منابعی دارد، یک ابزاری دارد، یعنی منابع معرفت، ابزار معرفت، انواع معرفت، معیار معرفت. این چهار تا بحث، چهار رکن بحث معرفت شناسی است. منابع معرفت شد عوالم، منابع معرفت شد عوالم، یعنی عالم طبیعت منبع معرفته، و اون چه در عالم طبیعت، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، حتی جنیان که در طبیعت هستند، اینا همه در واقع حقایق در عالم طبیعت هم میشن منبع معرفت. و عرض کنم معذر مبارک شما، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم اسما و صفات الهی، این همه منابع معرفت هم. خب ابزاری که ورود کند به این منابع معرفت و معرفت کسب بکند، طبق فلسفه حواس ظاهری و حواس باطنی، حواس ظاهری پنجگانه و حواس باطنی، که حواس باطنی خیال است و عرض کنم حافظه و امثال ذلك، و عقل است. طبق آیات قرآن ابزار معرفت سمع و ابصار بود، عقل بود که چهار کارکرد عقل نظری عملی و عقل معاش و معاد بود، لب بود که جمع این عقول عقل خالص میشه لب، بعد این لب وقتی خوب پخته شد میشه فؤاد، دو طرفش پخته شد میشه قلب، یعنی قلب همون عقل پخته شده است. البته همه اینا جز ساعتهای نفسن، میدونید النفسی وحدتا کل القوا، یعنی نفس یه وقت میبیند و میشنود، از اون تعبیر میشه به سمع و بصر، یه وقت تعقل میکند تعبیر میشود به عقل، یه وقت یک درک خالصی پیدا میکنه از اون تعبیر میشه به لب اولل الباب، یه وقت یک فهم عمیقی پیدا میکنه از اون ساحت نفس تعبیر میشود به فؤاد، یه وقت تفقه و وحی نصیبش میشود، میشود اون ساحت نفس رو ازش تعبیر میکنن به قلب. لذا انواع معرفت به دست میاد. و اگر خاطرتون باشه یکی از انواع معرفت حکمت بود. حکمت حاصل طبق آیه شریفه‌ای که از سوره بقره خوندم، حاصل اولوالالباب است. یعنی وقتی انسان سمع و بصر رو تقویت کرد، به عقل رسید، از عقل به لب رسید، جزء اولوالالباب شد، حکمت نصیبش میشه بعد. پس مبصرات، مسموعات، اینا ادراکات سمع و بصری است، معقولات ادراکات عقلی است، حکمت ادراک لب است، و فؤاد و قلب هم دیگه ادراکات در واقع فهم عمیق، تدبر، تفقه، اینا مال فؤاده، مال قلبه. و قلب وقتی دیگه خیلی رشد کرد، در واقع ادراکی به نام وحی نصیبش می شود که مخصوص انبیاست. توجه دارید؟ خب ما البته طبق اون چی که در فلسفه آمده، از روایت هم میشه استفاده کرد، بین سمع و بصر و عقل یک مدرک دیگری است به نام خیال و قوه خیالیه و قوه واهمه. سمع و بصر اون ابزاری هستند که محسوسات رو میبینن، مبصرات رو میبینن، درست؟ وقتی ابزار سمع و بصر رو کنار زدید، مثلا چشمتون رو بستید یا گوشتون رو بستید، صورت ذهنی مبصرات و مسموعات در ذهن شما هست، درست شد؟ اونو میگن صورت خیالیه. صورت خیالیه صورت جزئیه ایست که از مسموعات و مبصرات به دست آمده، اما رابطه ابزار سمع و بصر قطع شده از از اون مسموع و مبصر، درست؟ این میشه قوه خیالیه که ادراکات خیالی حاصل میشه. یه قوه دیگه از قوه واهمه که اونم صورتهای جزئی رو درک میکنه و صورتهای جزئی که از علم حضوری به دست آمده. مثلا شما محبت خاصی دارید نسبت به مادر، محبت خاص دارید به پدر، درست؟ این علم حضوریه دیگه، حصولی نیست. وقت صورت جزئیه حصولیهی که از اون محبت مادر یا پدر در ذهنتون حاصل میشه، میشه صورت وهمیه. لذا صورت وهمیه ادراک جزئی برگرفته از علم حضوری است، کما اینکه ادراک خیالی صورت جزئی برگرفته از مسموعات و مبصرات است. واقع انسان یه قوه ذاکره دارد که هر موقع مثلا فراموش کرد این ادراکاتو یاداوری میشه براش. این قوه خیالیه و قوه واهمه و قوه ذاکره اینا بین سمع و بصر و عقلن. من تا اونجا که فهمیدم از قرآن، به نظرم سمع و بصری که قرآن ذکر میکنه هم منظور سمع و بصر قوه حواس ظاهری است، هم سمع و بصر حواس باطنی است، یعنی شامل قوه خیالیه و قوه واهمه هم میشه سمع و بصر. از بعضی آیات قرآن میشه این استفاده رو کرد. لذا میشه گفت سمع و بصر در قرآن حواس ظاهری و باطنی رو شامل میشه، بعد عقل، بعد لب، بعد فؤاد، بعد قلب است و اینا همه ساحت‌های نفس است. خب من تا اینجا انواع منابع معرفت رو گفتم که عوالم بود، انواع ابزار معرفت رو هم عرض کردم که سمع و بصر و عقل و لب و فؤاد و قلب که همه اینا مراتب نفسه. نفس هم عرض کردم ترکیب روح و بدن میشه نفس، نفس روح نیست، ترکیب روح و بدن یه حقیقت درست می بینام نفس. علیکم انفسکم، درست شد. بعد خدمت مبارک سروران خودم عرض بکنم که از این ابزار معرفت که ورود میکنه به منابع معرفت انواع ادراکات به دست میاد، ادراک حسی، سمعی، بصری و غیره، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراک عقلی یعنی معقولات، ادراک لبی، ادراک فعادی، ادراک قلبی که همون ادراکات تفقهی، تدبری و عرض کنم خدمت شما حکمت و وحی هست. اینا همه اقسام ادراکات و معرفت هاییست که از طریق این ابزار معرفت و منابع معرفت به دست میاد. خب آخرین بحثی که بسیار بسیار مهمه که بحث چهارم میشه، ابزار معرفت بعد از چیستی معرفت، ابزار معرفت، منابع معرفت، اقسام معرفت، الان بحث چهارم معیار معرفت است. یعنی اون معیاری که تشخیص بده معرفت صحیح از سقیم را. این خیلی بحث مهمی است که چطور تشخیص بدیم معرفت درست یا غلطه. چون عزیزان اگر کسی معتقد به معیار شناخت نباشد، اگر کسی قائل به معیار شناخت نباشد، این یعنی در واقع نسبیگراست که حکمرانی، نظریه حکمرانی پسا مدرن نولیبرالیستا که در جلسه گذشته توضیحاشو دادم، اینا عمدتا متأثر از تفکر نسبیگرایی هستن. نسبیگر یعنی معیاری برای تشخیص معرفت درست از غلط وجود نداره، هر کسی هر چه بگوید درست است، هر کسی هر سخنی بگوید صحیح است. مثلا حتی صحت هم من مطابقت با واقع نمیگیرم، و اگر خاطر شریف عزیزان باشد ما در بحثای گذشته یک مبنای فلسفی رو بهش اشاره کردیم به نام پسا بنیادگرایی. خاطرتون هست دیگه، پسا بنیادگرایی در مقابل اثباتگرایی بود، پارادایم اثباتگرایی که اگر انشالله توفیقی باشد من یک بعد از این مبانی، یکی از مبانی که بعد بهش بپردازم، مبانی انشاءالله دوستانم حتما یادآوری کنن فراموش نشه، مبانی فلسفه علم یکی از بحث‌های خیلی مهمی است که ما حتما باید بهش توجه بکنیم. خب این آقایون نولیبرالیستا که تعبیر پسا بنیادگرایی ذکر میکنن در مقابل اثباتگراییه. اثباتگرایی یا پارادایم تبیینی که شامل حال آمپریست ها، آمپریزم، پوزیتیویزم، پوزیتیویزم منطقی، عرض کنم این سه دیگه، عقلگرایی انتقادی که پوپر مطرح کرده، اینا مجموعه پارادایم های تبیینی هست که انشاءالله بعدا فرصتی باشه من گزارشش رو خدمتون خواهم داد. وقتی میگن پسا بنیادگرایی یعنی پسا پارادایم تبیینی، پسا پارادایم تبیینی هیچ کدوم از آمپریست ها و پوزیتیویست ها و پوزیتیویست منطقی و اینا رو قبول ندارن. میدونی یعنی چی قبول ندارن؟ یعنی پارادایم های تبیینی معیار شناخت رو قبول دارن که با یه معیار تشخیص بدیم معرفت صحیح است یا سقیم، اما پسا بنیادگرایی گرفتار نسبیگرایی است. چرا؟ یادتون هست دیگه، چون زمینه ها در ایجاد معرفت مؤثرن، کانتکس ها تأثیر گذارن، یه واقعیت در یه کانتکسی یه معرفت داره، در یه کانتکس دیگر یه معرفت دیگر، پس معرفت نسبیگرایانه هست. ببینید من اینو عرض کنم تا ضرورت بحث معیار شناخت دست دوستان بیاد. خب حالا ما چه دیدگاه ما چیه در مبنای معرفت شناختی حکمرانی اسلامی و حکمرانی حکمی؟ ما قائل به رئالیسم پنجرهی شبکهی هستیم. این رئالیسم پنجرهی شبکهی هم معیار شناخت و معرفت رو به ما میده که بتونیم تمیز بدیم معرفت صحیح از سقیم را، و هم این نکته‌ای که پسا بنیادگرایی مطرح میکنه که زمینه ها در معرفت نقش دارن، این رو هم به خوبی تبیین میکنه بدون اینکه گرفتار نسبیگرایی بشویم. این اصطلاح رئالیسم پنجره‌ای شبکه‌ای، رئالیست اصطلاح حقیر هست، چون رئالیسم واقع‌گرایی در مقابل ایدئالیسمه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم رو نوشت، در مقابل ایدئالیستایی که حتی بعضی تفکر کانتی ها و نو کانتی ها مارکسیست ها اینا داشتن، پاسخی برای اونا باشه. بیشتر در مقابل حجمه مارکسیست ها این کتاب نوشته شد. رئالیسم پوپر که تعریف تقسیم میکنه، میگه رئالیسم خام داریم و رئالیسم پیچیده، توجه داریم که هر دوتاش مشکل دارن. پوپر از رئالیسم خام پناه برده به رئالیسم پیچیده، هر دوتاش مشکل معرفت شناختی دارن. رئالیسم خام معتقده به این که در عالم واقع پدیده هایی وجود دارد، پدیده ها رو میشه شناخت و به واقع رسید و کنه واقع رسید. مثلا فرض کنی یه واقعیتی هست به نام میز، صندلی، انسان، نباتات، حیوانات، میشه اینها رو شناخت و به کنه واقعشون هم دست یافت. بعد روش هایی ذکر میکنم برای رسیدن به واقع. خدمتتون عرض کنم که آقای پوپر اومد گفت نه آقا جون، به این سادگی نیست که ما به واقع برسیم. اثباتگرایی رو هم ردش کرد، استقراگرایی رو هم رد کرد، گفت ما تازه با تجربه میتونیم بگیم فعلا این نظریه باطل نشده است، همین. و بعد یه اصطلاحی رو مطرح کرد به نام تقرب به واقع. ما به واقع نمیرسیم، ما به واقع نزدیک میشویم. یعنی نزدیکتر می شویم همینطور در پیشرفت علوم به واقعیت‌های مثلا عالم طبیعت نزدیکتر می شویم، تقرب به واقع. و اسم این گذاشت رئالیسم پیچیده. چرا ما این دو رئالیسم قبول نداریم؟ برای اینکه رئالیسم خام خیال کرده مفاهیم ذهنی مثل یه تور ماهیگیری هست که با یه مفهوم میتونید کل این واقعیت رو بذارید تو این تور. برای هر واقعی در خارج ساحت‌های مختلف داره، به این سادگی نیست. اصلا امکان نداره با یه مفهوم دو مفهوم واقعیت رو در ذهن جای داد. رئالیسم پیچیده هم سخن درستی نیست، برای اینکه به هر حال شما یک گزاره که دارید یا مطابق واقع است یا مطابق واقع نیست. اگر مطابق واقع است صحیح، اگر مطابق واقع نیست غلطه. دیگه تقرب به واقع یعنی چی؟ تقرب به واقع معنا نداره نسبت به تک گزاره ها. خب حالا ما به جای این رئالیسم خام که آمپریستا و پوزیتیویستا مطرح کردن و رئالیسم پیچیده که عرض کنم خدمت شما آیه کوپر مطرح میکنه در حدس ها و ابطال ها و همچنین در منطقه اکتشاف علمی، ما یک نظریه رو مطرح کردیم به نام رئالیسم پنجره‌ای شبکه‌ای. خدا عنایت کرد این رو از سالهای پیش که مباحث معرفت شناسی میخوندیم و دغدغه‌های غربیان رو دیدیم و دیدیم بعضی اشکالات هم اشکالات واقعا جدیست. برای عزیزان این متفکران غربی هم فکر میکنن، میاندیشن، تحقیق میکنن، اگر به یک اشکالاتی میرسن و گرفتار نسبیگرایی میشون، واقعا یک زمینه‌های فکری اینا رو به این سمت سوق داده و ما هم باید بشینیم فکر کنیم تا بتونیم راهکار بدیم. رئالیسم پنجره‌ای شبکه‌ای چی میخواد بگه؟ رئالیسم پنجره‌ای ناظر به چیستی حقیقت است، چیستی معرفت صادق است. رئالیسم شبکه این ناظر به معیار تشخیص معرفت صحیح و صادق از سقیم و نادرست است. رئالیسم پنجره ای، من اینجا تشبیه کردم به پنجره. ببینید شما اگر در یک اتاقی باشید چند پنجره داشته باشید، از یک پنجره بخشی از واقع رو میبینید، از پنجره کناری بخش دیگر از واقع خارج مثلا خیابون رو میبینید، از پنجره سوم بخشی دیگر رو، آیا هر یک از این پنجره‌ها واقع رو به شما نشون داده یا نداده؟ نشون داده. اما کل خیابون رو نشون داده؟ نه، بخشیش رو نشون داده. من حرفم اینه واقعیت لایه‌های مختلف داره، واقعیت ساحت‌های مختلف داره. مثلا فرض کنید شما وقتی با درخت سیب مواجه میشید یه واقعیته، حتی با یک سیب، یک میوهی به نام سیب مواجه میشید یه واقعیته، اما این واقعیت لایه ها و ساحت های مختلف داره. یه وقت شما از پنجره زیبایی شناسی این سیب رو میبینید، به یه مفاهیمی میرسید. یه وقت از ساحت فیزیکال سیب سیب رو میبینید، به مفاهیم وزن و جرم و حجم میرسید. یه وقت به ساحت شیمیایی این سیب میرسید، مفاهیم عناصری که در این سیب هست دست میابید. عزیزان هر مفهوم مثل تور ماهیگیری نیست، مثل قلاب ماهیگیری است. با هر مفهوم یه ساحتی از واقعیت رو میفهمید. لذا یک سیب رو اگر میخواهید بفهمید نیاز به صدها مفهوم دارید. البته هر مفهومی که از این سیب به دست میاد یا مطابق واقع است یا مطابق واقع نیست. اگر مطابق واقع بود صحیح، اگر نبود غلطه. دیگه یک گزاره تقرب به واقع معنا نداره. یا مطابق باقی یا مطابق نیست. ولی یه مفهوم اگر مطابق باشه، مطابق واقع باشه، یه مفهوم مطابق واقع، مفهوم دیگر باید بسنجی که مطابق است یا نیست. یعنی اگر شما یه گزاره مطابق واقع دارید از سیب، ممکنه گزاره دیگر مطابق واقع از سیب نباشه. لذا این که ابن سینا میگه رسیدن به واقع سخت است و دشوار، خاطر همینه. متوجه هستن که واقعیه، هر واقعیتی لایه ها و ساحت های مختلف داره. بله، اگر فرض کنید من 100 تا مفهوم مطابق با واقع یا گزاره مطابق واقع از سیب داشته باشم، شما 150 گزاره رو کشف کردید که مطابق واقع از سیب، بله میشه اینجا گفت مجموعه معرفت شما، مجموعه شبکه معرفتی شما از سیب به واقع سیب نزدیکتر است تا مجموعه شبکه معرفتی که من از سیب دارم. اینجا تقرب به واقع معنا داره. توجه چی شد؟ من اسم این رو گذاشتم رئالیسم پنجره‌ای. نسبی‌گرایی هم پیش نمیاد. برای واقع ساعت‌های مختلف داره. به همین خاطر فیزیکدان وقتی از سیب صحبت میکنه یه گزارایی دارد، شیمیدان یه گزارایی دارد، زیستشناس یه گزارایی دارد، عرض کنم زمینشناس میتونه گزارایی دیگر داشته باشه، فیلسوف گزارایی دیگر داشته باشه، فیلسوف از جوهر و عرض و وضع این چیزا حرف میزنه، سیب ماهیتش، وجودش، جوهرش، عرضش. یک هنرمند از سیب که صحبت میکنه از عناصر زیبایی شناختی سیب صحبت میکنه. یک عارف وقتی از سیب صحبت میکنه از اینکه سیب تجلی خداست، آیت خداست، ظهور خداست، از این منظر سخن میگه. اینو با هم منافاتی هم ندارن. پس یک واقعیت ساحتهای مختلف دارد، هر مفهومی یک ساحتی از واقعیت رو به ما نشون میده. من تعبیرم اینه مفاهیم مثل قلاب ماهیگیری میمانن، نه مثل تور ماهیگیری. دقت میکنی؟ خب پس وقتی میگیم حقیقت، حقیقت یعنی معرفت حقیقی، یعنی معرفت صادق، یعنی معرفت درست، یعنی یک گزاره‌ای که مطابق ساحتی از ساحت‌های واقعیت است. درست شد؟ ولذا عزیزان ما معتقدیم علوم مرتب در حال پیشرفتند و پرویش پروژه پروندهش هم تمام نمیشه. من یه وقتی بعد از اینکه کتاب توهم خدای داوکینز رو مطالعه میکردم، یه کلیپای از ایشون گوش میدادم که خب زیستشناس با سوادی بود، جایزه نوبل گرفته بود، اعتقاد به خدا نداشت. بعدا کم کم تردید در این مسئله براش پیدا شد و جالب این روشنفکران ما تا وقتی که ایشون میگفت خدا نیست، مرتب حرفاشو ترجمه میکردن. تا تردید در انکار خدا پیدا کرد و گفت نه نمیشه به این سادگی انکار کرد خدا رو، دیگه داوکینز رو ولش کرد، دیگه کاری به کارش نداشتن. نوجه داری؟ هاوکینگ هم همینطور. هاوکینگ هم قصه جالبه تو ایران. یعنی مثل که این روشنفکرهای ما قسم خوردن، نز کردن هر کسی علیه خدا حرفی زد همون حرفاشو ترجمه کنن. حالا این همه تو غرب، مثلا این آقای سوینبر، همین آقای جان هیک که ما باش دیدار داشتیم سال 85، آقای سوینبر هنوز هم ظاهرن زنده است، عرض کنم اینا فیلسوفان دین امروز هن، خیلی آدم قوی هن. اینو چقدر محکم وایستادن برای اینکه شبهات ملحدین رو جواب بدن و پاسخ بدن و بگن تمام این شبهات پاسخ خدا وجود دارد. ولی متاسفانه اینها یا همین دوستان خودمون ترجمه میکنن و این به هر حال مجموعه کتابخانه های نزدیک دانشگاه تهران و این رسانه ها دست اون افراد دیگر اندیش هست، اینا رو مطرح نمیکنن. توجه دارید؟ اینو مطرح نمی کنم. من خب به هر حال دوستان می دانید فرق من با به هر حال مراجع تقلید در اینه، مراجع تقلید وجوهات میارن بهشون میدن، ما شبهات برامون میارن به اون میدن، هر کسی خلاصه تا ملحد میشه از این، مخصوصا این بچهای با استعدادی که دانشگاه شریف و اینا، میگن خلاصه بریم سراغ خسرو پناه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح رو، خاطره براتون بگم، ما اون زمانی که خیلی شبهات علیه دین زیاد بود، من یک شنبه خدمت ایشون میرسیدم، شبهات رو به ایشون میگفتم، خب واقعا حافظه قوی هم داشت، گوش میداد. بعد سه شنبه هر هفته در فیضیه ایشون سخنرانی میکرد و اون شبهات رو جواب میداد. یه روز جناب آقای بوشهری، حسینی بوشهری، اون موقع مدیر حوزه بود، از آقای مصباح سوال کرد شما با این سنتون، کسالتی که دارید و اینا، کی میرسید این شبهات رو جمع بکنید؟ به من اشاره کرد، گفت از این کانون شبهه میگیرم. خلاصه ما خب الحمدلله دیگه اینم لطفیست که خدا داده، کانون شبهه و شبهات. اخیرا یه جوانه که شریف درس خونده بود و الان رفته بود یکی از این کشورهای غربی، بسیار جوان باهوش و مستعد، گفت من خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو هم قبول ندارم. البته حالا جالبه، گفت من حضرت محمد رو قبول ندارم، حضرت محمد میگفت. و من میگم یه نابغه‌ای بوده، پیغمبر نابغه‌ای بوده و از سر نبوغش حرفای زده و خدایی هم وجود نداره که بگی مثلا پیامبران رو فرستاده اینا. من ازش سوال کردم، وقتی حرفا رو زد، خب به هر حال آدم باید گوش بده اول، حوصله کنه، حلم هم داشته باشه، زودم پاسخ نده. من وقتی حرفا رو شنیدم، دیدم این جوان باهوش مستعد دانشگاه شریف، ایشون همین بحث‌های مربوط به دین و اعتقاد دینی رو همین تو فضای رسانه‌ای دستش آمده. من این سوال کردم که خب شما الان که حرفایی که زدید 18 تا گزاره ادعا کردید، اینکه خدا وجود نداره، اینکه پیغمبر نابغه است، اینکه وحی بر نازل نشده، گفتم شما برای اینا دلیل داری؟ خب ادعاست دیگه، هر ادعای دلیل میخواد. ایشون گفت نه، من واقعیش اصلا فکر نکردم درباره دلیل اینا. گفتم خب چطور پذیرفتید؟ گفت خب من ادعامو عوض کنم، بگم من نمیدونم خدایی هست یا خدایی نیست، شک دارم، اصلا نمیگم هست نمیگم نیست. گفتم خیلی خوب، بس یه قدم عقب نشستید. حالا دومی سوال من، شما این همه کتاب از ابن سینا که نوشته، ابن سینا برای نابغه روزگار بوده، فارابی نابغه روزگار بوده، تا علامه طباطبایی و طلبای کمترینی مثل بنده و تا فیلسوفان بزرگ غربی مثل سوینبرن، مثل جان هیک، مثل اینا که برای این بر اثبات خدا داشتن، یا خود برهان مثلا کانت، کانت مثلا چهار تا برهان رو رد کرده، برهان دیگه بر اثبات خدا آورده، تمام این برای این رو، اصلا من نمیگم تمام این برای این رو، برهان وجوب امکان رو رفتی دنبالش ببینی؟ گفت نه، من هیچ کدوم رو نرفتم. گفت بچه تو شک داری که خدا هستی، در وجود خود شک داری؟ خب پس اجازه بده من برم مطالعات رو میکنم، بعد با هم بحث کنیم. باشه فرما، توجه دارید؟ یعنی یه فیلسوف دین ملحدی پیدا میشه تو غرب، اینو تو بوق و سراش میکنه، اما این همه فیلسوف دین در غرب اعتقاد به وجود خدا داره، اصلا دپارتمان های خداشناسی وجود داره. من سال 81 سفر مفصلی انگلیس داشتم و شهرهای مختلف، یکی از شهرها دورهام رفته بودم، دانشگاه دورهام، مدیر دپارتمان خداشناسی دانشگاه من رو منزلش دعوت کرد و گفتم چطور شما اسم این گروه رو خداشناسی گذاشتید؟ ما تو ایران تو هیچ دانشگاه گروه خداشناسی نداریم، مثلا گروه فلسفه و کلام داریم، خیلی گروه بی ریزی خودشون. گفت بله، ما اینجا گروه فلسفه داریم، الهیات هم داریم، خداشناسی هم داریم. آقای پروفسور کالین اسمش بود، هستش هنوز، حتی بازنشسته شده و براهینش با وجود خدا رو با دفاع میکنیم، اثبات میکنیم. اسم یه فیلسوفی هم نام بردم از ایشون، یه فیلسوف انگلیسی رو که مدتی ساکن آمریکا بود و بعد آمده بود انگلیس، بیرمنگام بود، اسم ایشون رو بردم، بودم ایشون رو میشناسید که بعضی شبهاتی که روشن فکران ما مطرح میکردن از ایشون بود. گفت نه من نشنیدم اسمش رو، اصلا آشنایی هم نداریم، توجه دارید حالا ما به این شکل. حالا علی عالم میخوام بگم که به هر حال همیشه آیه کانت وقتی این کتاب کریتیکالش رو نوشت اونقدر بهش حمله کردن که ناچار شد بعد از 15 سال ویراست دومش رو بنویسه. آقای کون که این کتاب ساختار انقلاب علمی، انقلابای علمیش رو نوشت، چند سال بعد ویراست دوم، از بس نقد بهش شد. یکی از به نظرم امتیازات مهم غرب همین گسترش نقد بحث تفکر مطلبی که آقا میفرماد کرسی آزاد اندیشی داشته باشی، توجه داری، این علم رو روش میده. خب به هر حال از این ظرفیت هم باید آدم استفاده بکنه. خب حالا من خیلی وقت از اون نگیرم. پس رئالیسم پنجره‌ای معلوم شد، یعنی هر مفهومی در حکم یک پنجره ایست که ساحتی از واقعیت رو به ما نشان میدهد، درست شد؟ و هرچه شما پنجرهای بیشتر در اختیار داشته باشید، واقعیت بیرونی رو بیشتر خواهید شناخت. به این معنا تقرب به واقع میتونه درست باشه. اما رئالیسم شبکه‌ای چیست؟ رئالیسم شبکه‌ای معیاری است برای تشخیص معرفت درست از معرفت غلط، که معمولا فلاسفه اسلامی معیاری که برای تشخیص معرفت صحیح از سقیم بیان میکنن نظریه بداهت است. یعنی میگن آقا گزاره ها و تصدیقات علا قسمین، بعضی گزاره ها بدیهی هست، بعضی گزاره ها نظری هست. غربی ها تعبیر از گزاره بدی تعبیر به گزاره بیسیک، یعنی گزاره پایه، یعنی معرفت شناسان غربی هم این نظریه بداهت رو تا قرن 19 هم تقریبا میشه گفت همه فلاسفه غرب قبول داشتن. از قرن 19 هم به بعد اکثر فلاسفه، یعنی خیلی از فلاسفه این نظر بداهت رو هم قبول دارن. در واقع گزارای بدی معیار آغازین گسترش معرفت است. یعنی خداوند وقتی در واقع وَلَّا أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونَ أُمَّهَاتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا إِنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی با این ابزار معرفتی که خدا ما داده یه بدیهیات علم حصولی داریم، مثل اینکه واقعیتی هست، مثل اینکه اجتماع نقیزین محال است، نمیتونه یه چیز هم باشه هم نباشه در آن واحد مکان واحد و شرایط در تناقض، هفت هشت وحدت شرط دان، ما گفتیم در تناقض وحدت نهگانه دان. خب حتی بدیهیات ثانوی مثلا از این اصل استالشت و نقیزین ما اصل علیت رو درک میکنیم، مجموع این بدیهیات رو که درک میکنیم با این بدیهیات میتونیم کم کم استنتاج کنیم و گزارای نظری رو معلوم کنیم. یعنی استنتاج از بدیهیات، استنتاج گزارای نظری از گزارای بدیهی، از گزارای بیسیک، گزارای پایه. تا اینجا معیار معرفت رو فلاسفه ما مطرح کردن و پرونده معیار شناخت رو میبستن. من اینو نبستم، گفتم وقتی شما با کمک گزارای بدیهی گزارای نظری رو استنتاج کردید، از مجموع گزارای بدیهی به گزارای نظری به یک شبکه معرفتی میرسید، یک نظام معرفتی، یک شبکه معرفتی میرسید. خود این شبکه معرفتی معیار است برای شناخت معرفت دیگر. یعنی معرفت جدیدی میاد، شما یه وقتی معرفه جدید رو با کمک بدیهیات میسنجید، خب اگر بدیهیات تصدیقش کردن میاریش روز این شبکهش قرارش میدی. یه وقت یک معرفتی دارید نمیتونید با بدیهیات بسنجید، این بدیهیات توان این رو ندارن صدق و کذب این معرفت رو برای شما نشان بدن. چیکارش کنیم؟ رهاش کنیم؟ اینجا این شبکه معرفتی معیار معرفت شما، یعنی معیار تشخیص معرفت صحیح از سقیم می شود. اگر شبکه معرفتی گفت این معرفت با نظام معرفه و شبکه معرفتی من سازگار است، خب میشه معرفت درست. اگر گفت سازگار نیست تردش میکنه. مثل یک کلیه دیدی به بدن انسان پیوند میزنن، یه وقت بدن دفعش میکنه یه وقت بدن جذبش میکنه. یعنی چی؟ یعنی ارگانی که بدن، سیستم بدن این کلیه رو جذب میکنه یا دفعش میکنه. شبکه معرفتی هم یک نظام ارگانیک داره، میتونه یه معرفت رو جذب کنه، یه معرفت رو ترد کنه. درست شد؟ خب حالا یه وقت ما به یه معرفتی میرسیم، با یه معرفتی، با یه گزاره مواجهیم، نمیدونیم معرفت درست یا غلطه. بدیهیات نمیتونن کمکمون کنه، شبکه معرفتی هم نمیتونه کمک کنه. مثلا دو تا شبکه معرفتی هن یه گزاره جدیدی آمده با هر دو سازگاری داره، یعنی هر دو پذیرای او هستن. به عبارت دیگر اصل تناقض عزیزان میاد تو درون شبکه خودشو نشون میده، میگه این گزاره با شبکه معرفتی تناقض ندارد. اگر خود معرفت جدید رو با اصل تناقض بسنجید به نتیجه نمیرسید، صدق و کذبشو نمیفهمید. اما وقتی با شبکه معرفتی میسنجید، شبکه معرفتی میگه شبکه، این شبکه با این گزاره با هم تناقض ندارن، میپذیرتش. اگر تناقض داشت تردش میکنه. یعنی باز اصل تناقض میاد میدان، ولی اصل تناقض میاد به کمک شبکه معرفتی، منظومه معرفتی. درست شد؟ حالا یه وقتا میبینید دو تا شبکه معرفتی دارید، یه گزاره با هر دو شبکه معرفتی سازگاری داره، یعنی تناقضی پیش نمیاد. درست شو؟ اینجا چی کار کنیم؟ میگه هر شبکه معرفتی کارکردهایی دارد. ببینید این معرفت جدید تأمین کننده کارکردهای شبکه الفه یا تأمین کننده کارکرده شبکه بهه. اگر کارکردهای شبکه الف رو تأمین میکرد معلوم میشه با شبکه الف سازگاری داره. پس معیار معرفت شد بداهت نظاممند کارآمد. یعنی از بدیهیات شروع میکنیم، به نظام معرفتی، شبکه معرفتی میرسیم، از اونجا به کارآمدی میرسیم. من بذارید یه مثال کاربردی براتون بزنم. اشکالاتی مثلا به بعضی از مباحث حقوق زن در اسلام گرفته شده، مثلا گفتن چرا ارث زن در مواردی نصف ارث مرد است؟ همه جا خب نصف نیست، مواردی نصف. چرا؟ خب یه جواب اینو بگیم، خب به هر حال قرآن فرموده، قال صادق قال الباقر فرمودن، خب این بحث فقهی تمام میشه. اما یا کسی دنبال حکمت این حکم است، حکمتشیه. یا مثلا مسئله دیگه که در حقوق زن هست، شهید مطهری چطور جواب میده؟ شهید مطهری میگه نظام حقوق زن در اسلام، دقیقا با همین معیاری که من میگم شهید مطهری استفاده کرده، میگه شما وقتی اشکالی در باید زن مطرح میکنید باید اشکال تو کل سیستم ببینید. ببینید گزاره با سیستم سازگاری داره یا نه. اون گزاره که با سیستم دیگه نباید بسنجید. مثل اینی که مثلا فرض کنید شما یک مثلا خودرویی دارید به نام پژو، یه خودروی دارید به نام سمند، بعد میخواید مثلا موتور سمند رو با شبکه و سیستم و نظام پژو بسنجید. و غلطه، هر جزئی رو با سیستم خودش باید بسنجید. شهید مطهری رضوان الله علیه میاد میگه وقتی کل نظام حقوق زن رو در اسلام دیدید که وظایف زن چیه، وظایف مرد چیه، وقت اون گزاره‌ای که الان شبهه دارید با کل این نظام بسنجید، میبینید خود به خود شبهه دفع میشه. یعنی شبکه معرفتی شبهه رو دفع میکنه. یا مثلا فرض بکنید گاهی خود در مسائل نظامات اجتماعی ما داریم، مثلا فرض کنید من این ساختار بانک رو اشکال دارم. بعضی از آقایان فقها اومدن گفتن خب این بانک با عقود شرعی درستش میکنیم. میگم خیلی خب، با عقود شرعی درستش کردید، یعنی یه عقدی ربا بود، مشکل ربویش رو حل کردید، ولی این ساختار بانک بنگاداریه، به جای اینکه سرمایه شد در اختیار تولید کننده بده و تولید کننده گردش ثروت کنه، اشتغال زایی بکنه، بانک میره سراغ خرید و فروش زمین، سکه، دلار و امثال از بنگاداری میکنه، ثروتش تو گردش قرار نمیگیره، کمک تولید کننده نمیده، بعد یه عده گردن کلفت هم میان یه وامای سنگین درست میکنن، بانک هم میان خلق پول میکنن. آمریکایی که بیش از 100 نوع بانک داره، 7-8 تاش فقط جرأت دارن و اجازه دارن خلق پول کنن، ما همه بانک‌های خصوصی خلق پول میکنن بدون پشتوانه. وقت نتیجهش کنزه، کار کرده، مشکل ربا رو حل کردی شورای فقها، خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، مشکل کنز رو که حل نکردید، مشکل عرض کنم گردش ثروت رو حل نکردید، گردش تولید رو حل نکردید. وقت بانک به جای اینکه در خدمت تولید کننده باشه، در خدمت دلالانی هست که خلق پول هم در خدمت اونهاست. یعنی این ساختار بانک، ساختار ها نظام داره، یه شبکه است، اما مقاصد شریعت رو تأمین نمی کنه. لذا من اشکالی که بانک دارم شبیه اشکال حضرت استاد بزرگ آیت الله جوادی آملی نیست که این بانک ها ربوی هن. اصلا من معتقدم این بانک ها اصلا ربوی نیستن. من دیروز خدمت یکی از شاگردان آیت الله خویی بودم در قم، آیت الله حراتی، ایشون میگم من درس خارج فقه مفصل داشتم، اصلا تخصصا این بانکداری از بحث ربوی خارجه. من گفتم تخصصا هم خارج نشه، با همین عقود شرعی خارج میشه. بانک های ما مشکل ربوی ندارن، مشکل کنز دارن، مشکل دولتن بین الاغنیا دارن، تولید کننده رو نابود کرده، چون بانک شده بنگا، به جای اینکه بانک داری کند بنگاداری میکنند. ساختار دقت کنی نظامی است، اما کارکرد و مقاصد شریعت رو تأمین نمی کنه. لذا عزیزان این رئالیسم شبکه‌ای میگه بدیهیات بداهت نظاممند کارآمد رو برای معیار تشخیص بیارید. وقت این میدونید چه تو حکمرانی چقدر مفیده؟ مثلا شما میخواید سیاست گذاری کنید، فقط نباید بگید این سیاست گذاری ما با بدیهیات سازگاری داره یا نداره، مطابق احکام شرعی هست یا نیست، باید ببین نظام داره یا نداره، ساختار داره یا نه. الان سیاست گذاری هایی که در حوزه اقتصاد است نظام نداره، سیاست های بازرگانی سیاست های اقتصاد مقاومتی رو رد میکنه، سیاست اقتصاد مقاومتی یعنی نظام نداره. بعد حالا نظام پیدا کرد، بعد ببینیم مقاصد شریعت رو در حوزه اقتصاد تأمین میکنه یا نه، این میشه معیار سنجش در سیاست. چون قبلا دیگه توضیح دادم حکمرانی گاورننس سیاست گذاری هست، تنظیمگری هست. خود تنظیمگری 8 مرحله داشت، از مقررات گذاری گرفته تا رصد و ارزیابی، بعد سوم خدمات اجتماعی، خدمات عمومی و اجتماعی. سیاست‌گذاری سه رکنه. وقت با رویکرد تسهیلگری، با رویکرد بازتوزیع که خدمت و مفصل اون بحثا رو داشتیم، اگر خواستید سیاست مثلا الگوی برای حکمرانی بدید، توزیع سیاست‌گذاری، توزیع تنظیمگری، توزیع خدمات عمومی، با رئالیسم پنجره شبکه‌ای میتونید این کار انجام بدید. اما با رئالیسم خام که نمیتونید، با رئالیسم پیچیده هم نمیتونید، با نظریه بداعتی هم که فلاسفه ما گفتن کافی نیست. اینم یک مبنای مهم حوزه معرفت شناختی، برای مبنای معرفت شناختی حکمرانی حکمی که بسیار کاربرد داره در بحثای حکمرانی، که انشالله وقت خودش دیگه بعد از این بحثا استفاده کنیم. من دیگه اینجا بحثو تمام کنم. مبنای بعدی مبنای ارزش شناختی است، مبنای بعدی مبنای دین شناختی و مبنای فلسفه علم. حالا یا فلسفه علم مقدم کنیم، سه تا مبنای دیگه داریم. مبنای هستی شناختی رو گفتیم، انسان شناختی رو گفتیم، معرفت شناختی رو هم گفتیم. سه تا مبنای دیگه هم مونده تمام بشه. بعد از مبانی اهداف حکمرانی رو، حکمرانی حکمی رو خواهم گفت، بعدم اصول حکمرانی حکمی. اگر دوستان سوالی دارن، بعضی سوالات البته اینجا نوشته شده الان من بتونم بخونم. برای که از این پرسیدن که فؤاد با علم حصولی رابطه دارد یا حضوری، من معتقدم فؤاد با علم حصولی عمدتا رابطه دارد، ولی اگر فؤاد به قلب تبدیل شد، و قلب یک ابزاری است که هم درک حضوری دارد هم حصولی، که وحی همینطوره، من معتقدم وحی هم ساعت حضوری دارد هم حصولی. آیا همه منابع معرفت اکتسابی هست؟ این منابعی که من عرض کردم، ببینید منابع باید بگید همه انواع معرفت اکتسابی، سوال این باید باشه، چون منابع معرفت که عوالمن، عوالم که دست ما نیستن، یعنی عالم طبیعت منبع معرفته، عالم ملکوت منبع معرفته، عالم جبروت، عالم اسماء و صفات، اینا منابع معرفتن، معنا نداره اکتسابی، اینا خلق خداست، مخلوق خداست. این سوال غلطه. ابزار معرفت رو هم خدا به ما داده. بعد بگید آیا همه انواع معرفت اکتسابی است؟ نه، عمده انواع معرفت اکتسابیه، ولی اگر کسی بعضی از مراحل معرفت رو کسب بکند، خداوند معرفت‌های عرض کنم غیر اکتسابی نصیبش می‌کند. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. مثلا یه وقت شما تو عالم رؤیا بعضی حقایق براتون آشکار میشه. من بارها اینو تجربه داشتم که گاهی خود یه کار علمی رو انجام میدادیم، تو عالم رؤیا می آمد که این مسیر رو این شکلی باید بعد می رفتیم، استدلال عقلیشو درست می کنیم. عجب چه استدلال عقلی داره این حرف. گاهی خود همینطوره، مثلا ملا صداد داره گاهی خود میگه این یه مثلا مطلب کشفی است، کشف شد برای من. یعنی گاهی خود خداوند سبحان، اینم جالب بدانید در فلسفه علم هم میگن، آقای پوپر هم قبول داره و خیلی از فیلسوفان علم، که همه تحقیقات علمی اکتسابی با زحمت به دست نمیاد. مثلا گاهی خود چند نفر تو آزمایشگاه زحمت میکشن، باز یکیشون به نظریه میرسه، یک خلاقیتی خدا بهش عنایت میکنه، یک کشفی براش حاصل میشه. یعنی یه بخشی از نظریه پردازی ها خلاقیت کشف، نه از سنخ اکتساب نیست. فرمودن که بله، خب دیگه اینا مطالب دیگه ربطی به بحث این یه سوالی دیگه فرمودن در رئالیسم پنجره علوم غربی هم از دریچه واقعیت رو دیدن، ارزیابی تجربی شده، جای علوم انسانی غرب در علوم انسانی اسلامی چیست؟ بله اشکال نداره. من از قضا در بحث فلسفه علم، مثلا شما ببینید آمپریستا و پوزیتیویستا یه پارادایمن، اونا پارادایم آمپریست، پارادایم پوزیتیویست، پارادایم پوزیتیو منطقی، این پارادایم ها یه استراتژی تحقیق دارن به نام استراتژی استقرایی. آیه پوپر اومده این استراتژی استقرایی رو نقد کرده، پوپر، همپل، بعد اومده استراتژی قیاسی رو تو پارادایم خودش که عقلانیت رئالیسم انتقادیسم مطرح کرده. بعد من پاسخ دادم گفتم نه، استراتژی استقرایی کاملا ارزشمنده، استراتژی قیاسی هم ارزشمنده. ما معتقد به ترکیب استراتژی، اصلا استراتژی ما استراتژی عرض کنم فرایندی است، یعنی یه ساحتی از اون استقرا کمک می‌کنه، یه ساحت قیاس، یه ساحت اجتهاده، و حالا انشاءالله بعدا توضیح خواهم داد. و لذا اگر یک غربی با استراتژی استقرایی مشاهده به دستاوردی رسیده، یه ساحتی از انسان رو معرفی کرده، ما هم میپذیریم در علوم انسانی اسلامی. مشکل ما با علوم انسانی غربی اینه که مثلا اسکینر نظریه شخصیت رو که میده فقط نظریه شخصیت طبیعت گرایانه، یه ساحت طبیعت انسان رو میبینه. البته این اشکال ما نیستن، اشکال فروید هم هست به اسکینر، اشکال مازلو هم هست، لذا اونا مکاتب دیگه ای رو مطرح کردن. یعنی اینکه با یه استراتژی، با یه روشی تحقیق یه ساعتی از ساعت‌های انسان رو بشناسید، اینکه کل انسان نیست، این هم مغالطه است که با یک عرض کنم با یک قلاب ماهیگیری یه ماهی گرفته بعد میگه من قلاب رو تور ماهیگیری ببینه، او یه ماهی رو کل ماهی ها ببینه، مغالطه کل و جز در واقع پیش می. خب آیه اکبری فرد نیست که سوالی داره، یا آرزا اینجا میمدن فامیلی شریفشون چه بفرمی در کنم، تو سوالی داری بفرم.
سلام جواد دکتر، یه سوالی داشتم، این نظرتون رئالیسم پنجره‌ای جایی مدون اومده مثلا؟
بله چند جا ما بحث کردیم این رو، یکی در هم کتاب فلسفه شناخت بحث کردیم، هم در کتاب عرض کنم خدمتتون رئالیسم معرفتی که با جناب آقای دکتر آشوری نوشته شده. بله چند جا بحث کردیم رئالیسم پنجره ای، رئالیسم پنجره ای شبکه ای رو در واقع، ولی محتواش همین بود که خدمتتون عرض کرد. خب بله سلام بفرمایید.
عرض ادب و سلام در خدمت،
سلامت باشید.
اصلا من تشکر دارم، واقعا من حقیقتا خودم حقیر استفاده میکنم از مواد شما، دعا میکنم که خدا انشاءالله به فکر و ذهن شما همواره برکت بده و شما را از انوار قدسی اهل بیت متنعم کنه. ولی یه سوالی برام شما که به اصل هم بودین، حالا درباره همین درباره شناخت شناسی غرب و اینکه آیا واقعا غرب به سمت پیشرفت داره حرکت میکنه، که من کلان علم داره به سمت پیشرفت حرکت میکنه یا خیر، من اشکال داشتم به این بحث.
بله
ببینید و برتانیکی یه بحثی دارم استاد سیستم هفت طبقه رو برای سیستم مطرح میکنم، مثلا مسئله اصلیشون جنگ بین علوم در واقع.
بله
و به نظرم اون کاملا فضای مشهودیه، یعنی یه فیزیکدان هم خودش رو در سطح اداره کل جامعه مطرح میکنه، وان یه دیسپلینش فیزیکه، یه پزشک همین کارو میکنه، همین پیروس ما تو تلویزیون میدیدی، آقای پزشک بود الان نامزد ریاست جمهور شده، میگه من جراح هم میخوام ارشاد جراحی کنم، یعنی این شخص اقتصاددان نیست، ولی مدعی که چون جراحی خونده همچین قابلیتی داره که میتونه اقتصاد رو جراحی بکنه. اینو شما تو همه علوم داری الان میبینی، یعنی هر کسی از هر دلی تو حوزه مدیریت مثلا صحبت میکنه و مدعی که واقعا میتونه تغییر ایجاد بکنه، نه فقط هم تو ایران باشه، تو کشور دیگه هم همین رو همین فضا رو میبینیم. فلسفه این با این معیاری که شما فرمودید در واقع بداهت نظاممند کارآمد متناقضه، یعنی شما این نظاممندی نمیتونی واقعا تو علم مشاهده بکنی. واقعا من حقیرت دارم، مشاهده از هم یک فضای آشفته ایه که از هر ور داخل میشی با کلی سختی از اون ور باید ببینون چقدر واقعا مطلب حالا گیرت بیاد که بتونی استفاده بکنی، کارآمد باشه و نظاممند باشه. پس بر اساس همین معیاری که فرمودین به این پیشفرض اشکال دارم که آیا واقعا داریم به سمت پیشرفت تو جهان به معنی کلان امروز تو جمهوری اسلامی حرکت میکنیم یا خیر. سوال جدی که برای من.
بله ببینید، خیلی ممنون. ببین اولا حالا این ایام تبلیغات که خب آقایون خیلی هاشون برای اینکه حالا جذب رأی بکنن حرفایی رو میزنن، همشون هم فرق نمی کنه، ولی حالا اینا خیلی مهم نیست که، یعنی نباید از این بحث ها ما برای بحث علمیمون نتیجه بگیریم. ولی این اشکال وجود داره در بین عالمان که مثلا فرض کنید یه فقیهی که یه حکم فقهی در باب اقتصاد داره، ما الان همین رو داریم تو فقه هم داریم، مثلا فقه های داریم فقه اقتصاد کار کردن و احکام فقه اقتصاد بیان میکنن، در حالی که بعد خیال میکنن حکمرانی اقتصاد با این احکام فقهی کفایت میکنه. من انشاءالله اگر فرصتی شد یه بحثی هم آماده کردم براتون بگم درباره بحث یه توجهی به مباحث میان رشته‌ای، حالا انشاءالله تو بحث‌های فلسفه علم یادمون نره انشاءالله خدمتون باید عرض بکنم این بحث‌های میان رشته‌ای اصلا میان رشته‌ای چی هست و بعضی از اصلا مباحث مثلا این بحث حکمرانی بحث کاملا میان رشته‌ای است، یه تکنولوژی است، توجه دارید؟ لذا اصلا فقیه، من معتقد نیستم فقیه به تنهایی میتونه حکمرانی اسلامی رو تدوین کنه، یا یک مدیر یا یک مثلا نظریه پرداز مدیریت یا نظریه پرداز جامعه شناسی، یعنی این بعدا معلوم میشه. متاسفانه چون نگاه به واقع، واقع گراییشون رئالیسم پنجره‌ای شبکه‌ای نیست که توضیح دادم، بعضی خیال میکنم مثلا یه نظری که دارن کل عالم رو دیگه تو چنگ خودشون گرفتن. مثلا این بنده خدا که فرمودید وقتی مثلا اقتصاد رو با پزشکی یکی میگیره، توجه دارید؟ خب معلوم میشه که اصلا چه نگاه غلطی داره که این مقایسه رو انجام میده. این از این اشکال اشکال واردی است که اشکال اشکال واردی است، درسته، من قبول دارم، ولیکن این که ما قبلا نسبت مثلا به کانی ها، نسبت به سلول ها، مولکول ها، بشر یه شناختی داشته، بعد به نسبت به اون موضوع و پدیده شناختاش بیشتر شده، به این معنا معرفت بشر از طبیعت یا ماوراء طبیعت بیشتر شده. ما درباره ماوراء طبیعت یه شناختایی در حکمت متعالی به دست آوردیم که قبلا نبوده. قبلا ما اینو نمیدونستیم که الناس وحدتا کل القوا، ملا صدر اینو تبیین کرده، اثبات کرده حرکت جوهری. خب شناختمون از واقعیت داره بیشتر میشه، بنابراین به این معنا میشه از پیشرفت علم سخن گفت. بحث رئالیسم انتقادی و اینا رو اجازه بدید تو مبانی فلسفه علم انشاءالله توضیح خواهم داد. فرمودن آیا فاعل شناسه فقط در شناخت واقع از پنجره مختلف نقش دارد یا در ساخت آن هم نقش دارد یا هر دو؟ اینو باز اجازه بدید بحث فلسفه علمه که آیا ما علم رو فقط کشف میکنیم یا تولید میکنیم. این بحث عرض کنم که تو کشور ما هم مطرحه که تولید نظریه، واقعا نظریه تولید میشود یا کشف میشود؟ توجه دارید نقش زمینه ها کجاست؟ اینا رو انشاءالله تو بحث فلسفه علم انشاءالله خدمتتون توضیح خواهیم داد. اگه یه وقت حالا فراموش کردم بعدا دوستان یادآوری بکنن و سوالا رو تکرار بکنن که توضیحش بیاد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.